بخش 55.
از این رو می‌بینیم هنگامی که ائمه بخواهند شرک را بیان کنند، یک تعرض نیمه آشکاری با دستگاه خلافت خواهد بود. این کار در زندگی امام سجاد و در کلمات ایشان هست. نمونه دیگری هم از این جلوه‌های تعرض را ما در برخی از مکاتبات میان امام سجاد علیه السلام و عبدالملک خلیفه مقتدر اموی مشاهده می‌کنیم که من دو نمونه آن را اینجا اشاره می‌کنم. یک وقت عبدالملک نامه‌ای نوشت به امام سجاد علیه السلام و حضرت را بر ازدواج با کنیز آزاد شده خودش ملامت کرد. حضرت کنیزی داشتند و آن کنیز را آزاد کردند. سپس با او ازدواج کردند. عبدالملک نامه‌ای نوشت و امام را مورد شماتت قرار داد. البته کار امام یک کار بسیار انسانی و اسلامی بود. برای اینکه یک کنیزی را از قید عبودیت و رقیت آزاد کرده بود و سپس به همان کنیز برده شرافت بخشیده و او را همسر خود قرار داده بود و این کار بسیار انسانی و جالبی است. ولی انگیزه عبدالملک از نام نوشتن این بود که در ضمن اینکه تعرضی به امام سجاد کرده باشد، می‌خواست به آن بزرگوار بفهماند که از مسائل داخلی ایشان هم مطلع است و بدین وسیله یک تهدید ضمنی بود برای حضرت. امام سجاد علیه السلام در پاسخ نامه‌ای نوشتند و در مقدمه فرمودند:
این کار هیچ اشکالی ندارد و بزرگان هم چنین کردند. پیغمبر خدا هم چنین عملی انجام داده است. از این رو هیچ ملامتی بر من نیست. هیچ پستی و خاری برای مردم مسلمان وجود ندارد، بلکه پستی و خاری همان پستی و خاری جاهلیت است.
به صورت طنز و خیلی لطیف او را به سوابق جاهلیت پدرانش توجه دادند. یعنی شما هستید که از خانواده مردم جاهل و مشرک و دشمن خدا هستید و آن رویه در شما وجود دارد. اگر بناست سرفکندگی در کسی وجود داشته باشد، از آن باید سرفکندگی داشته باشد، نه از اینکه با یک زن مسلمانی ازدواج کرده است. هنگامی که نامه به عبدالملک رسید، سلیمان پسر دوم عبدالملک نزد پدرش بود و هنگامی که نامه خوانده شد، او هم شنید طنز و سرزنش امام را و او هم همانند پدرش در نامه احساس کرد. رو به پدرش کرد و گفت:
ای امیرالمومنین، ببین علی ابن الحسین چه تفاخری بر تو کرده است.
یعنی در این نامه فهمانده است که پدران من همه مؤمنین بالله بودند و پدران تو همه کفار و مشرکین بودند. میخواست پدرش را تحریک کند که یک عمل حادی در مقابل این نامه انجام دهد. ولی عبدالملک از پسرش عاقل‌تر بود و میدانست که نسبت به چنین قضایایی نباید با حضرت سجاد علیه السلام درگیر شود. لذا به پسرش خطاب کرد و گفت:
چیزی نگو پسرم، این زبان بنی هاشم است که صخره‌ها را می شکافد. یعنی زبان استدلال اینها بسیار قوی است و درشتگو هستند.
دو، نمونه دیگر نامه دیگری است که بین امام سجاد علیه السلام و عبدالملک رد و بدل شده و داستانش چنین است. عبدالملک اطلاع پیدا کرده بود که شمشیر پیغمبر سلام الله علیها در اختیار حضرت سجاد علیه السلام است و این چیز جالبی بود، زیرا یادگار پیغمبر بود و مایه تفاخر. وانگهی بودن آن شمشیر نزد امام سجاد خطری برای عبدالملک بود، زیرا مردم را به سوی خود جلب می کرد. لذا در نامه‌ای که به امام سجاد نوشت، درخواست کرد که حضرت شمشیر را برای او بفرستد. در ذیل نامه هم نوشته بود که اگر کاری داشته باشید، من حاضرم کار شما را انجام دهم. یعنی پاداش آن هبه را هم در ضمن نامه وعده کرده بود. امام جواب رد داد. مجدداً به حضرت نامه‌ای تهدیدآمیز نوشت که اگر شمشیر را نفرستی، من سهمیه تو را از بیت المال قطع خواهم کرد. امام در پاسخ نوشت:
اما بعد، خداوند عهده‌دار شده است که بندگان متقی را از آنچه ناخوشایندشان است نجات ببخشد و از آنجا که گمان ندارند روزی دهد. و در قرآن فرموده است: همانا خدا دوست نمی دارد هیچ خیانتگر ناسپاس را. اکنون بنگر که کدام از ما دو نفر با این آیه منطبق تریم.
این لحن بسیار تندی در مقابل خلیفه بود، زیرا این نامه به دست هر کس می افتاد می فهمید که امام سجاد اولا خودش را خیانتگر و ناسپاس نمی داند، ثانیاً هیچ کس درباره آن بزرگوار چنین تصوری را ندارد، زیرا او انسان بزرگوار و مرد شایسته و برگزیده ای از خاندان پیغمبر بود و هرگز منطبق با این آیه نبود. بنابراین نظر امام سجاد این بود که تو خیانتگر و ناسپاس هستی. تا این حد امام در مقابل تهدید او تندی می کرد. اینها نمونه هایی بود از تعرض های امام سجاد نسبت به دستگاه خلافت اموی. 3. اگر نمونه دیگری را هم بخواهیم اضافه کنیم، بایستی اشعار نقل شده از حضرت سجاد علیه السلام یا اشعار نقل شده از یاران آن حضرت را به حساب بیاوریم. این هم نوعی تعرض بود، زیرا به فرض اینکه خود حضرت هم تعرضی نمی کرد، اما نزدیکان آن حضرت تعرض می کردند، این به نوعی تعرض امام سجاد به حساب می آمد.
فصل دهم، امام باقر.
چند شعری از حضرت هست که خیلی تند و انقلابی است. شعر معروف فرزدق هم نمونه دیگری است. داستان فرزدق را هم مورخین و محدثین نقل کردند که خلاصه اش این است:
هشام پسر عبدالملک در دوران قبل از خلافت به مکه رفت. مشغول طواف بود، خواست حجرالاسود را استلام کند، زیرا مستحب است در طواف حجرالاسود را استلام کند. چون جمعیت نزدیک حجرالاسود خیلی زیاد بود، هرچه کرد نتوانست خود را به حجر برساند. و این در صورتی بود که او شاهزاده و پسر خلیفه و دارای مرافقین و محافظین و اطرافیانی هم بود. ولی مردم با بی‌اعتنایی به مقام آن شاهزاده او را پس زدند. و این آدمی که با ناز و نعمت پرورش یافته بود، آدمی نبود که بتواند در بین مردم رفته همانند آنها حجر را ببوسد. خلاصه از استلام حجر مایوس شد. به یک طرف یک بلندی مشرف بر مسجد الحرام آمد و همانجا نشست و بنا کرد مردم را تماشا کردند. اطراف او هم عده‌ای نشسته بودند. در این بین یک مرد بسیار موقر و متین و دارای سیمای زاهدانه و ملکوتی در میان طواف کنندگان آشکار شد و به طرف حجرالاسود رفت. مردم به طور طبیعی راه را برای امام باز کردند و بدون اینکه هیچ گونه زحمتی برای او به وجود بیاید، با خیال راحت حجر را استلام کرد و بوسید و سپس برگشت و مجدداً مشغول طواف شد. خیلی بر هشام گران آمد که ببیند او پسر خلیفه است و کسی برای او ارجی قائل نیست، بلکه با مشت و لگد او را طرد می کنند و راهش نمی دهند که حجر را استلام کند. از آن طرف یک مرد دیگری پیدا می شود که با کمال راحتی حجرالاسود را استلام می کند. با عصبانیت پرسید: این مرد کیست؟ اطرافیان شناختند که او علی ابن حسین علیه السلام است، لکن برای اینکه مبادا هشام از آنها نگران شود نگفتند، زیرا معلوم بود میان خانواده هشام و خانواده امام سجاد علیه السلام اختلاف است و همیشه بنی امیه و بنی هاشم اختلاف داشتند. نخواستند بگویند او بزرگ خانواده دشمن توست که اینطور مردم به او علاقمندند، چون این را نوعی اهانت به هشام به حساب می آوردند.